پایته ورسید. اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح شما هم بخیر. اینجا رادیو آزادی است. استقبال شهروندان امریکا و متحدین این کشور پس از آنکه جو بایدن از سوی رسانه ها برنده انتخابات اعلام شد و حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه امریکا با طالبان این گروه به پیشرفت های این روند هیچ تعهد نشان نداده. هفت و نیم صبح وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما خواهم بود. امروز یکشنبه 18 عقرب سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 نوامبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: تعهد نخست جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برای مبارزه با ویروس کرونا یک هیئت می‌گمارد. اعتراض حکومت افغانستان به گفته های یک ملای پاکستانی ادامه جنگ در این کشور به شدت محکوم است. و شمار از خبرنگاران در جوزجان در اعتراض به کشته شدن یما سیاوش خبرنگار شناخته شده افغان گرد هم آمدند. مشروع خبرها: جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا اعلام کرده که در هفته‌های آینده یک نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد می‌کند. بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتیش برای مبارزه با این ویروس به اقدام‌های جدی تعهد سپرده بود، گفته که از 10 نوامبر یعنی سه‌شنبه پیش رو یک هیئت 10 نفری را می‌گمارد تا آنها استراتژی مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کنند. جو بایدن دیروز به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام شد، اما تا 20 جنوری سال آینده که مراسم تحلیف را بجا می کند صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت خارجه افغانستان در برابر اظهارات یک رهبر مذهبی پاکستان اعتراض کرد. در اعلامیه این وزارت که شام دیروز نشر شد، اظهارات عمدالحق، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در مورد ادامه جنگ در افغانستان به شدت محکوم شده. عمدالحق روز جمعه در یک سخنرانی در مدرسه زبیریه در پشاور گفت که حکومت افغانستان باید به طالبان تسلیم داده شود. وی فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق است که در سال 2018 میلادی در شهر راولپندی کشته شد. مولانا سمیع الحق رهبر مدرسه حقانیه و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام بود و از وی به حیث حامی اصلی و پدر معنوی طالبان یاد می شد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در پیام بر رسانه ها مدرسه های مذهبی پاکستان را عامل اصلی ویرانی در افغانستان خواند و از اسلام آباد خواست تا از فعالیت های این مدرسه ها جلوگیری کند. پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این حمایتش را از صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرده بود. شمار از خبرنگاران و مسئولان رسانه های محلی جوزجان می گویند خبرنگاری جرم نیست و تروریستان نمی توانند مانع فعالیت کارمندان رسانه ها در افغانستان شوند. آنها عصر دیروز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در گرد همایی انفجار بر موتر یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون طلو را شدیداً نکوهش کردند.
صدای آزادی را خواهند خفا کنند یا بخواهند خاموش کنند که ما سکوت نمیتونیم. حمله بالای خبرنگاران عمل غیر انسانی است، غیر انسانی است.
شرکت کننده های این گرد همایی از جوانب درگیر جنگ خواستند تا خبرنگاران را هدف قرار ندهند. یما سیاوش و دو همکارش دیروز در انفجار ماین مغناطیسی در کابل جان باختند. قماندان امنیه پیشین ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه ولایت خوست در یک رویداد ترافیکی کشته شد. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنیه خوست بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 تن دیگر نیز به شمول ولسوال تنهی زخمی شدند.
سمونوال داوود تنهی قماندان امنیه سابق ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه و اکنون سرپرست مدیریت حقوق بشر ولایت خوست در یک حادثه ترافیکی در ولایت لوگر شهید شد.
تایی چند روز اخیر این سومین رویداد ترافیکی در شهرهای خوست کابل است که باعث تلفات می شود. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نسرین ستوده، وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر ایران که به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد، به صورت موقت آزاد شده. میزان خبرگزاری قوای قضایی ایران دیروز بدون ارائه جزئیات گفت نسرین ستوده با توافق دستیار سرپرست زندان زنان رها شده. نسرین ستوده 57 ساله که وکیل مدافع فعالان مخالف رژیم ایران، از جمله زنان بود که به دلیل برداشتن حجاب اجباری تحت پیگرد حکومت قرار گرفته بودند، در سال 2018 میلادی دستگیر و به جرم جاسوسی، تبلیغات و اهانت به رهبر ارشد ایران به 38.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. خانم ستوده این اتهام ها را رد کرده است. اخیراً فیلم مستند جف کافمن، کارگردان مشهور سینمای آمریکا، در مورد زندگی و مبارزات خانم ستوده در جشنواره گلدن گلوب در آمریکا نمایش داده شد.
داستان یک عمریه که ما با این مسائل دست و پنجه داریم نرم می‌کنیم.
پارلمان اروپا در سال 2012 میلادی جایزه حقوق بشر سخروف را با نسرین ستوده اهدا کرده بود. ایران که از همگیری ویروس کرونا بیشترین آسیب را در شرق میانه دیده، هزاران زندانی را به صورت موقت از زندانهایش رها کرده است. و در آمریکا چندین کارمند قصر سفید از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. چندین رسانه آمریکایی گزارش دادند که نتیجه آزمایش مارک میداوس به ویروس کرونا 4 نوامبر مثبت اعلام شد. او ماه گذشته اعلام کرده بود که ایالات متحده نمیتواند همگیری ویروس کرونا را کنترل کند. آقای میداوس در آستانه انتخابات با دونالد ترامپ سفر کرده بود و آخرین بار 4 نوامبر در مقر مبارزات خواباتی آقای ترامپ اشتراک کرد. مارک میداوس در 31 مارچ رئیس دفتر دونالد ترامپ تعیین شد و سومین رئیس دفتر است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، استقبال شهروندان امریکا و متحدین این کشور پس از آن که جو بایدن از سوی رسانه‌ها برنده انتخابات اعلام شد. پوشش خبری ویژه از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در همین مجله خبری. در سایر گزارش‌ها، حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه امریکا با طالبان، این گروه به پیشرفت روند هیچ تعهد نشان نداده.
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان پروسه صلح ما را تضعیف میکنه.
هشدار شهروالی کابل برای کارخانه ها و برخی کسب و کارها که از آلودگی هوا جلوگیری کنند.
صورتی که تا 15 قوسم اینا به این هدایت البته گوش نکنن، باز ما را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم.
آستانه زمستان است و نرخ یک سیر چوب افزایش یافته.
قبلا ما میفروختیم 95 الی 100 افغانی، حالا میفروشیم 110 افغانی چوب خوش.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ساعت حالا 7:39 به وقت افغانستان و 9:09 به وقت واشنگتن است، جایی که انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور آینده امریکا مورد استقبال شهروندان ایالات متحده و متحدان این کشور قرار گرفته. بایدن نامزد حزب دموکرات پس از پیروزی در ایالت پنسیلوانیا از سوی رسانه‌های آمریکایی برنده انتخابات اعلام شد. او به 270 رأی الکترال کالج نیاز داشت که بیشتر از آن را به دست آورده. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه‌های ایالات متحده ای امریکا جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برنده ایالت پنسیلوانیا اعلام کردند. به این ترتیب آقای بایدن آرای بیش از 270 الکترال کالج یا کالج انتخاباتی مورد نیاز را برای انتخاب وی به حیث رئیس جمهور بعدی ایالات متحده به دست آورده. این اعلام رسانه‌های مهم خبری ایالات متحده آمریکا شادی و هلهله هواداران جو بایدن را در اطراف پایتخت و سایر شهرهای آمریکا برانگیخت. جو بایدن 77 ساله، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و سناتور دلور که با 74.5 میلیون رای رکورد به سابقه را به دست آورده، بعد از اعلام رسانه‌ها در مورد برنده شدن وی در انتخابات 3 نوامبر در یک اعلامیه گفت: من از اعتمادی که مردم آمریکا به من و معاون رئیس جمهور منتخب هریس قائل شدند مفتخر و سپاسگزار هستم. جو بایدن در پنسیلوانیا 49.6 درصد آرا و دونالد ترامپ 49.1 درصد آرا را به دست آوردند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، جو بایدن 7 نوامبر سال 1972 میلادی اولین کرسیش را در مجلس سنای آمریکا به دست آورد و 7 نوامبر امسال ثابت شد که بخت در این روز در کنار وی بوده است. وی در پنسیلوانیا مهمترین میدان مبارزات انتخاباتی و ایالت زادگاهش برنده اعلام شد. متحدان آمریکا بلافاصله از انتخاب جو بایدن به حیث رئیس جمهور بعدی آمریکا استقبال کردند. جرمنی آن را فصل جدید و هیجان انگیز در روابط بین دو طرف اقیانوس اطلس خوانده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رهبر یکی از متحدان کلیدی پیمان ناتو گفته که چشم برای همکاری آینده با رئیس جمهور بایدن است و اگر بخواهند که بر آزمون‌های بزرگ زبان مسلط شوند، دوستی ترانس اتلانتیک غیر قابل تعویض است. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا با ابراز تبریکی از انتخاب جو بایدن و معاون وی کاملا هریس گفته: کانادا و ایالات متحده آمریکا از روابط خارق‌العاده‌ای برخوردارند، رابطه‌ای که در سطح جهانی بی‌نظیر است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که بسیاری او را یک متحد و حامی نزدیک دونالد ترامپ می‌دانند، پیروزی تاریخی جو بایدن و کاملا هریس را تبریک گفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با ابراز تبریکی به جو بایدن و کاملا هریس از طریق تویتر نوشته که آمریکایی‌ها رئیس جمهور خود را انتخاب کردند و برای غلبه بر آزمون‌های امروز کارهای زیاد وجود دارد و بیایید با هم کار کنیم. چارلز میشل و اورزولا وان در لین رهبران اتحادیه اروپا نیز از انتخاب جو بایدن استقبال کرده، خواستار روابط مستحکم‌تر بین دو سوی اقیانوس اطلس شدند.
گزارش در مورد نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. پس از آن که جو بایدن از سوی رسانه‌های آمریکایی برنده اعلام شد، با شهروندان کشورش گفت که زمان اتحاد همه فرا رسیده. بایدن ساعت پیش در حضور هوادارانش سخنرانی هم کرد و گفت که شهروندان آمریکا تصمیم گرفتند. برای گرفتن جزئیات بریم به واشنگتن دی سی. امین اکنون سید سلیمان آشنا خبرنگار رادیو تلویزیون صدای آمریکا را با خود داریم. آقای آشنا سلام، مهمترین نکاتی که جو بایدن در مورد او تماس گرفت کدام ها بود؟
اول خواهد همه رای دهندگان، خصوصا که از طریق حزبش به اونا رای داده بودن، تشکری کرد و گفت که افتخار دارم در تمام رئیس جمهورای سابق که گذشته و منتخب شده که من یگانه رئیس جمهوری خواهد بودم که با بیش از 77 میلیون رای مکامیاب میشم و انتخاب هیئت انتخابی هم رای بیشتر دارم. بعدن برای مردم خود مخاطب ساخت و بر مردم تقاضا کردن که متحد باشن و بعد از این انتخابات که خلاص شده، ما هیچ کدام ما حزب نمایندگی نمی کنیم، بلکه ما امریکا رو نمایندگی می کنیم و ما و شما باید متحدانه با مشکلات راه‌های حل پیدا بکنیم که ما داریم در داخل امریکا و با جهان که ما وصف هستیم و متحدین ما که با ما همراه هستند در مبارزات باید مشترکاً برشان کار بکنیم. و اگر گله و شکوا و شکایت های داشته باشیم و یا عقده های حتی وجود داشته باشه، ما میتونیم که با آرامش با هم صحبت کنیم و راهای حل از روی قانون در ازو پیدا بکنیم و حلش بسازیم که ظاهرا اشارش و نتایج انتخابات بود که تا هنوزم رای شمرده میشن و تا 10 هفته حتی وقت دارن که محاکم که فعلا حزب مخالفش یا کاندید مخالفش که رئیس جمهور ترامپ است، اونا قومی دعوه کردن و در بسیاری ایالت ها که محاکم دارن ایالتی اونجا امو پروسی قانونی آغاز شده که باید شفافیت آرای شمارده را معلوم کنند. و بعد از او از مردم تقاضا کردند که به بعضی از مسائلی که حکومت یا ادارات ایالتی برشان حکم دادند با مو عمل بکنند. و واضح است که چهار موضوع مهم او در پالیسی خود و در تمام مبارزات انتخاباتی خود داشت که اولینش مبارزه علیه ویروس کرونا بود که باید رسیدگی به او شود، دوم بازسازی و احیای اقتصاد داخلی امریکا بود و سوم مسئله جدیه که عدالت اجتماعی نامیده میشه اینجا و یگان وقت از تظاهرات نژادی برخیست او را اشاره کرد و چهارم مبارزه با تغییر اقلیم است که اشاره میکنن. ولی پیام عمومی شمی بود که میخواست که ملت واحد استاد شود و برای ارزش های امریکا و ارزش های امریکایی کار بکنن و نه برای ارزش های احزاب.
آقای آشنا، شهروندان امریکا به ویژه حامیان بایدن چی واکنش داشتند پس از اعلام پیروزی و اسوی رسانه ها؟
به نهایت خوش هستند و تا هنوز جریان داره در بسیاری از شهرها، خصوصا در ایالت های شمالی امریکا، شمال شرق که ما میبینیم در پایتخت اینجا تقریبا مردم بیرون در موترهای خود هستند، بیرقا به دستشان هستند، خوشی میکنن، هارن میزنن و تا هیچ نوع قوانین ترافیکی را یکان اخبارات نمی کنن به این که تعدادشان بسیار به هزاران هستند و خصوصا در شهر واشنگتن دی سی که کاخ سفید اینجاست و خوشی برشان می کنن که اونجا آمدن. اینا خوش هستند و در بسیاری ایالات ها به همونطور برآمدن و خوشی می کنن، خصوصا اکثریت آنهایی که برای کامیابی پروسه انتخابات خوش هستند. بیشترشان به خاطر که معنی بودن بسیاری حضوری نمی تونستن رای بدن و از طریق پوستر روان کردن و از طریق اینترنت و بسیار با مشکلات همی پروسه را در ظرف 6 ماه توانستن که به یک نتیجه برسن خوش هستن. ولی در عین حال برای پلیس ایالتی به شمول ایالت ویرجینیا و مریلند که پالوی پایتخت یعنی واشنگتن دی سی است و بسیاری ایالت ها که تقریبا 38 ایالت مطلقا در حالت اضطراری به این نوایات شدن که جایی که رای حوزه های انتخاباتی است و رای دوباره میخوان که به شمارش بگیرن و یا تقاضا شده که به شمارش بگیرن امنیت جدی برشان گرفته شده و بخاطر اینمی که پلیس زیاد است، گزمه زیاد است و هر جای پلیس دیده میتونین در جاده ها و در مراکز کلان مردمی که به سودا میرن یا بازارهای کلان میبینن زیاد، صرف به خاطر از این که کدام عکس العمل زشت صورت نگیره، چون یک تعداد اخطار دادن و خصوصا طرفداران رئیس جمهور ترامپ که ما امکان داره که یعنی به زور بتانیم که بعضی از مراکز ببینیم و خود ما میریم میخواییم که اوجه به صفت ناظر باشیم. اینمی یک تشویش ایجاد کرده بود در حالی که هیچ حادثه ای تا هنوز دایتر رخ نداده ولی تهدید وجود داشت. مردم در این فرق وضعیت هستن، میبینن که چی نتیجه را در چند هفته که باید خلاص بکنن رخ میتن.
تشکر فراوان از شما، سپاسگزار. سید سلیمان آشنا، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی با ما و شما بود. جوزف روبینت بایدن در 20 نوامبر سال 1942 زاده شده. او از سال 1973 تا 2009 میلادی با عنوان سناتور ایالت دلاور در مجلس سنای امریکا حضور داشته است. سپس او برای 8 سال با عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا کار کرده است. انتظار می رود بایدن در 20 جنوری سال آینده با عنوان رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کند. در 28 سال گذشته چنین اتفاق نیفتاده بود که یک رئیس جمهور تنها دوره 4 ساله را تکمیل کند. تنها در سال 1999 میلادی بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین توانست در انتخابات جورج هربرت بوش را پس از تکمیل یک دوره ریاست جمهوری 4 ساله شکست دهد. سپس تمامی رئیسان جمهور امریکا یعنی بیل کلینتون، جورج واکر بوش و باراک اوباما همه برای 2 دوره و 8 سال مکمل رئیس جمهور امریکا ماندند. به این ترتیب جوزف بایدن 77 ساله با راه یافتن در قصر سفید مسن‌ترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت افغانستان اعتراض شدید به گروه طالبان کرده که پس از امضای توافق با امریکا پیشرفت این روند را تکمیل نکرده و هیچ تعهد از خود نشان نداده. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
یک شاروال افغان که از چندین سوی قصد جان به سلامت برد بی‌پدر شد. تحت همین عنوان روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را نشر نموده و به کشته شدن پدر شاروال میدانشهر ظریف غفاری اشاره کرده است. خانم غفاری از چندین حمله کشنده نجات پیدا کرده، اما روز پنجشنبه پدرش در پیشروی خانهش در کابل به قتل رسید. در افغانستان تعداد بسیار کم زنان به کارهای دولتی اشتغال دارند و با تعیین شدن خانم غفاری به حیث شاروال مخالفت‌های زیاد وجود داشت. دلیل کشته شدن پدر وی دگروال عبدالواسع غفاری تا هنوز معلوم نیست، اما خانم غفاری در صحبت با رادیو آزادی تمام کسانی را ملامت کرد که در آزادی 5000 زندانی طالبان نقش داشتند. نیویورک تایمز می افزاید خانم غفاری به این باور است که طالبان نمی خواهند او شاروال میدان شهر باشد و آنها به همین دلیل پدرش را به قتل رساندند. او همچنان گفته است دلش شکسته و نمی داند به کی اتکا کند، ولی حتی اگر تلاش برای قتلش هم صورت بگیرد از کار دست نمی کشد و دیگر از مرگ ترس ندارد. پدر خانم غفاری قماندان قلوردی قوای خاص عملیاتی بود. نشریه ایست ایشا فورم که از استرالیا نشر می شود با مشکلات در مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در قطر اشاره نموده و می نویسد که مشکل بین آنها بسیار واضح می باشد، زیرا از 12 سپتامبر تا حال آنها نتوانستند درباره اجندای مذاکرات اصلی با موافقه برسند. نشریه می نویسد با وجود سفر رئیس جمهور اشرف غنی در 5 اکتبر به قطر و خواست کمک وی از مقامات این کشور و سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به پاکستان و تعهد مقامات پاکستانی در مذاکرات صلح قطر پیشرفت مشاهده نشده است. علاوه بر آن که در مذاکرات دوحه کدام پیشرفت نیست، جنگ ها در داخل افغانستان بسیار زیاد شده. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته است که در 3 ماه اخیر جنگ در افغانستان 50% افزایش یافته است. نشریه دیپلماسی در شماره اخیر خود در مورد افزایش موانع در راه برنامه‌های انکشافی هند در افغانستان مطلبی را نشر کرده. دیپلماسی می نویسد در 2 دهه گذشته هند با رساندن کمک‌های غیر نظامی به افغانستان خود را همچون یک بازیکن مهم در این کشور ثابت کرده است و برعکس پاکستان با داشتن نقش بزرگ در برنامه‌های بازسازی افغانستان در دل مردم این کشور جا گرفته است. نشریه دیپلماسی می‌نویسد در 2 سروی بین‌المللی در افغانستان واضح شده است که هند در بین مردم افغانستان نسبت به تمام کشورها شهرت خوب‌تر دارد، اما به نوشته نشریه حالا در راه کمک‌های هند به افغانستان موانع افزوده است.
حکومت افغانستان میگوید پس از امضای توافقنامه آمریکا با طالبان این گروه به پیشرفت این روند هیچ تعهد نشان نداده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با انتقاد از پاکستان گفته که خشونت‌های دوامدار در افغانستان ارتباط مستقیم با مدرسه‌های پاکستان دارد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید افزایش حملات طالبان روند صلح را تضعیف کرده مردم را ناامید میکند. صدیق صدیقی دیروز 7 نوامبر در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان پروسه صلح ما را تضعیف میکنند، با خطر مواجه میسازند و مردم افغانستان و جامعه جهانی ناامید میسازند. متاسفانه بعد از امضای موافقتنامه که امریکا و طالبان داشتند ما هیچ نوع تعهد از طرف طالبان ندیدیم که در این پروسه اقدام کنند یا عمل کنند که باعث پیشرفت خوب در این پروسه باشه.
این اظهارات آقای صدیقی در حال صورت گرفته که از درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در چندین ولایت از جمله روزگان و کندهار گزارش داده می شود. صدیق صدیقی همچنان با انتقاد از پاکستان مدعی شده که خشونت های مداوم در افغانستان ارتباط مستقیم با مدارس پاکستان دارد.
یک دست از ملاها که ما برشان پدر معنوی طالبان خطاب میکنیم، علی نظام ما، علی مردم ما صحبت میکنن و افراطیت مذهبی جهادیسم ویرانگر اینا ترویج میدن. که خلاف اصول روابط بین الملل است. ما امیدوار هستیم و انتظار ما از پاکستان است که جلوی مدرسه ها گرفته شود. این مدرسه ها عامل اصلی ویرانی افغانستان، رشد اسلام افراطی در منطقه و افغانستان است.
قبل از این چهارشنبه 4 نوامبر، عامدالحق یک رهبر مذهبی پاکستان در سخنرانیش در مدرسه زبیریه در پشاور گفته بود که حکومت افغانستان خود را تسلیم طالبان کند. عامدالحق فرزند و جانشین مولانا سمیع الحق است. سمیع الحق رهبر مدرسه حقانیه و رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان، حامی اصلی و پدر معنوی طالبان محسوب می شد. پاکستان در مورد این موضوع چیزی نگفته، اما قبلا حمایتش را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است. همزمان با اظهارات صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، پیمان ناتو نیز از پاکستان خواسته است که در زمینه اتحاد و روند صلح افغانستان پلان کاریش را عملی کند. این پیمان دیروز 7 نوامبر در صفحه تویتر خود نوشته: ما پاکستان را تشویق میکنیم که به پشتیبانی از روند صلح ادامه دهد و در زمینه صلح و اتحاد افغانستان برنامه عمل خود را اجرا کند. و گفته ناتو، افغانستان امن و باثبات به نفع همه همسایگان آن است. در این حال استفانو پونتی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، همراه با معاون قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو و سفرای 15 کشور عضو این ائتلاف با فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی و شریفه زرمتی وردک، اعضای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کردند.
سرخط خبرها، جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرده که در هفته‌های آینده یک نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا در کشورش ایجاد می‌کند. وزارت خارجه افغانستان در برابر اظهارات یک ملای پاکستانی اعتراض کرده. در اعلامیه، اظهارات عامدالحق رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در مورد ادامه جنگ در افغانستان و تسلیم دهی حکومت به طالبان به شدت نکوهش شده. شمار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی جوزجان پس از جان باختن یماس شاوش، خبرنگار شناخته شده افغان، میگویند خبرنگاری جرم نیست. و نسرین ستوده، وکیل مدافع مشهور حقوق بشر